یعنی مکان و شخصی که این مکان رو به وجود میاره اینقدر متعالی هست که میشه محضر وصل.
درست.
برای اینکه هنرمند رو بشناسه قدرت‌های وجودیشو و بعد اینجا وصل بکنه به یک جریان اقتصادی در کشور، این نقش بسیار اساسی. اون خالجوشی که این آدم ها به عنوان ایجاد کننده های گالری ها و مدیریت های گالری، یعنی شأنشون انسان های متعالی.
درود بر شما.
به این دلیل که حالا اگر به موردی یک نفر در فرهنگ سرای نیاوران که حتی اصلا شأن گالری داری هم نداره، یه مرکز فرهنگ هنری دولتی کارهایی باید میکردن، دست به دست هم شده دست مدیران متفاوت و هر کسی هم اونجا یه کارهایی کرده، این اتفاق چگونه افتاده. بعضی از اینا هم اصلا سناریوه مینویسن، الان متداول شده پشت این هنرمند و یا پشت این اثر هنری یه سناریوهایی رو مینویسن برای اینکه بتونن جریانو تبدیل به سودبری بکنند، چون سودمحوری اصل این قضایاست، نه گالری داری، نه توسعه هنر و نه کشف هنرمند و نه شناخت استعداد هنری، اینها نیست. و خب لاجرم وقتی که گالری دار به عنوان محضر وصل می آید که این خلاقیت های هنری رو که یک هنرمند چه در آغاز راه چه در میانه راه چه در حالت پیشکسوتی بله. خلق کرده و خودش هم نیاز داره و جامعه هم نیاز داره که ببینه این آثار رو که داد و ستد ذهنی به وجود بیاد و گفتمان به وجود بیاد، بعد از اون چه اتفاقی میفته. در قبل سازکارش این بوده که تصویب شده بود توسط مجلس نظام قبل
بله.
که کمپانی ها صاحبان صنایع، کسانی که از موقعیت اقتصادی ایران موافقت اصولی گرفتن و دارن پول تولید میکنند، اینها در دوره‌های یک ساله‌ای که گالری دارها می آین هنرمندها رو کشف میکنن، در طول یک سال در گالری های خودشون برایشون نمایشگاه هایی میذارن تا اینها پرزنته میشن، مطبوعات میان با اینها گفتگو میکنن و در واقع اینها به جامعه شناخته میشن و بعد از حاصل سود سالانه تراز اون صاحبان صنایع در این گالری ها و نمایشگاه های دست جمعی که به عنوان نمایشگاه سالانه برگزار میشد، با مشاوره 15-16 نفر مشاور صاحب نظر امینه که متشکل از خود گالری ها و هنرمندان و سیاستگزارای فرهنگی بودن، آثار هنری رو به حقیقت می‌خریدن و در موزه های کشور نگهداری می‌کردن و حتی بسیارش دست خود گالیدارها نگهداری می‌شد که بعدها اینها شناخته شده است، الان هستن موجوده و کل اینها منتقل شد در فرهنگستان هنر با یک تدبیر امور بسیار ارزشمند.
درسته.
که کلکسیون گروه صنعتی بهشهر، گروه صنعتی بهشهر صاحبان صنایع بودند که پول در می‌آوردن، از امکانات این کشور بهره مند بودند و در نتیجه مصوبه مجلس داشتم و اینها میمدم و خود گالری دارها هم که در واقع در زمان یک ساله هنرمندان رو کشف میکردن، ارتباط داشتن براشون، نمایشگاه میذاشتن. خانم طباطبایی میدونم بعدم مطلع هستم، هیچ گالری داری در قبل از انقلاب از هیچ نقاشی برای اینکه نمایشگاه براش بذاره پول نمیگرفت.
بله.
اصلا دور از شأن این آدم بود. اون مدیر گالری آدم بسیار موجه، صاحب نام، شناخته شده و حتی کاتالوگ، پوستر، رسانه، شرایط برگزاری نمایشگاه رو فراهم میکرد، کارم میرفت رو دیوار. خب حالا اگر کاری هم فروخته شد از یک هنرمند، این محضر وصف کار اصولی کرده، کار دلالی نکرده و بعد مثل اینه که یک زمینی رو من خریدم از یک صاحبش، این زمین الان به قیمت نرسیده بوده، من 15 سال بعد که این زمین رو بفروشم طبیعتاً قیمتش به مراتب فرق خواهد کرد. اونجا توسعه، عمران، آبادی، شرایط فرق کرده. خب یک هنرمندی هم که یک گالری دار کشف میکنه که این اثر ارزشمنده و میخره ازش، دیگه مالکیت اقتصادی این اثر متعلق به این هنرمند نیست، مالکیت اعتباری و اسمش متعلق بشه. این 20 سال بعد ممکنه این گالری‌دار اینو بفروشه به قیمت N که این N ضریب چندین برابر اون قیمت N اولیه باشه.
بله.
این گونه نیست. اما خب در همین شغل گالری‌داری که الان هست، در قبل از انقلاب به گالری دارها وزارت فرهنگ و هنر پولهایی میداد به عنوان ودیعه که اینها اموراتشون میگردوندن، در نتیجه خود این هم موجب این میشد که این دلالی بازی ها رو برطرف بکنه. الان گالری ها مخارج دارن، شرایط دارن، حتی بسیار از خبرنگار ها برای انعکاس دادن اخبار فرهنگ هنری از گالری دارا پول میخوان، یعنی مطبوعات شده در واقع میگن که سرنا رو از سر گشادش میزنن، یعنی به جای اینکه اون بیاد از این گالری دار خبر منتشر بکنه به اعتبار فرهنگی روزنامه‌اش، میگه شما یه پول من بده تا من در روزنامه‌ام چیزی درباره شما بنویسم. اینها یه مقداری به هم ریختگی آشفتگی سیاست‌های سوء مدیریت‌های کلان و برنامه‌ریزی است که در کشور به وجود اومده و آفت‌هایی رو ایجاد کرده. خب در نتیجه حالا بسیار از گالری دارام چندان آدمای علیه السلامی نیستن و اون کسی که در فرهنگ سرای نیاوران هم این کار کرده یه کار خبطی کرده یا یه سناریوس نوشته شده برای اینکه بود. من سراغ دارم که هانیبال الخاص نقاش بزرگی بود در گالری تخت جمشید نمایشگاه گذاشت، وقتی رفتیم شب افتتاحیه 20 تا بوم سفید روی پنل ها بود و رنگ هم گشته بود. اونجا خود الخاص شروع کرد نقاشی کردن، هر کسی هم دوست داشت نقاشی میکرد. بعد از اینم که نمایشگاه تموم شد گفتن هر کسی این تابلوها رو میخواد برداره ببره، برای اینکه مردم رقابت بکنن نقاشی بکنن، برای اینکه مردم متوجه بشن با یه نقاش میتونن زندگی بکنن. یه رویداد بسیار
اجتماعی فرهنگی هنری بود
و بسیار هم تأثیر داشت. حالا میتونیم یک روزی در ساحت هنری هانیبال الخاص بحث بکنیم و شگردهایی که برای اینکه مردم با هنر آشتی بده چقدر کار کرد این هنرمند بزرگ و چه تأثیراتی داشت، چون هدف هنر توسعه انسانیه. وقتی توسعه انسانی در جوامع شکل بگیره بسیار از این پلیدی‌هایی که ما الان گرفتارش هستیم برطرف میشه. اگر دوستان سیاستگزار فرهنگی گوشی شنوا دارن، من از این تلفن عرض میکنم سیاستاشون غلطه، دارن هنر رو به بنبست میکشونن، بسیاری از گالری‌دارا نااهلن و این مشکلات به بار میاد.
بسیار ممنون و متشکرم از جناب استاد هادی. خب اجازه میخوام که در این وقت عالی فصل دوم برنامه گفتگوی فرهنگی را به پایان ببریم، رفت و برگشتی داشته باشیم، ببینیم که همکاران چه درک دیدن در بازگشت فصل پایانی و گام آخر رو با حضور عالی مقامان در استودیو با شما دوستان عزیز به اشتراک خواهیم گذاشت. چه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه سود دلالان در بازار هنرهای تجسمی و جیب خالی هنرمندان هست. با افتخار میزبانی میکنیم از عالی مقامان استاد سهراب هادی، نقاش، منتقد، پژوهشگر، کارشناس هنرهای تجسمی، سرکار خانم مژده طباطبایی زواره، نقاش، کارشناس هنری و مدیر گالری مژده، و جناب آقای علی قهرمانی، نقاش، خطاط و مرمتکار آثار نقاشی. در همین فصل و مجالی که موسیقی پخش می شد بحث شد بر سر این که چرا جامعه رسانه‌ای ما، البته خبرنگاران عزیز، برای بازتاب خبر، همین مفهوم فراگیری هنر میان عموم مردم که جناب هادی عزیز از عالی مقام هانیبال خاص مثال زد، به این روز افتاده. نکته جالبی رو سرکار خانم طباطبایی و جناب آقای قهرمانی گفتند که این دو نکته رو که به هر حال این جامعه هم درگیر مسئله معیشت هستند رو این بار صریح‌تر به بحث میگذاریم. جناب قهرمانی چرا واقعا همچین مصیبتی؟ شما که فهمیدی به خودتون هم چه پیشنهادی دادن؟
بله به خود منم پیشنهاد شده. ببینید من فکر می‌کنم وظیفه رسانه تا حدودی اطلاع رسانی به هر حال باید باشه برای نمایشگاه ها و گالری دارا که کار فرهنگی میکنن، اما زمانی که وارد بحث این که من چقدر میگیرم و برای شما تو کدوم روزنامه ها و کدوم شبکه ها تبلیغ میکنم، این یه مقداری شباهت زیادی داره به همون دلالیه که در اون اول بحثشو کردیم و این فکر میکنم درست نیست. یعنی هنرمندای زیادی سالهاست دارن کار میکنن تو آتلیهشون، شب بیخوابی کشتن تا یه اثر به وجود بیارن و گاهن یا آشنا نیستن با این مقوله یا وقتی مواجه میشن بهشون حتی حس میکنن که بهشون توهین شده. یعنی طرف استادی برای خودش شاگردای زیادی تربیت کرده. یه نکته هم اینجا خدمت دوستان میخوام عرض کنم، هانیبال الخاص مرحوم هانیوال ارخاست که یک نقاش آشوری بودن، ایشون شاگردای بسیار خوبی به جامعه
بی‌تردید بله
تحویل دادن که این خودش جا داره برنامه دیگه از ایشون فقط تجلیل بشه که حتما آقای
این اشارات تذکارتون سرکار خواهم تبوت های زاویدید شما هم داشته باشیم
در مورد مطبوعات.
بله بله
ببینید من میخوام یادآوری کنم که یکی از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه بچه های مطبوعات هم. ما فراموش نکنیم که بعضی وقتا من با بعضی از اینا که صحبت میکنم تو دفتر تلفنم مثلا نوشتم که خبرنگار روزنامه این، بعد خط بزنم اون، بعد اون، برای اینکه مدام این روزنامه ها و نشریات در حال تعطیل شدنن و به هر حال مشکلاتی دارن بچه های مطبوعات که نباید نادیده بگیریم. محققت یک رسانه وظیفش حمایت از دنیای فرهنگ و هنر.
بله.
در همه جای دنیا اینطوریه، خبرسازی میکنن از مجموعه گالری ها و اخبار هنری در همه جای دنیا رسم برینه، ولی یادمون نره که ما خیلی چیزامون مثل همه جای دنیا نیست. مگر در همه جای دنیا شهرداری ها حمایت نمی کنن از فضاهای فرهنگی هنری؟ و در ایران چه اتفاقی میفته؟ همین شهرداری که ما داریم صحبتشو میکنیم الان مدت هاست که گرفتاری درست کرده برای نگارخانه ها و مراجعه میکنه و همه و مجبورشون کرده که باید فضاهای نگارخانه در واقع مکان تجاری باشه و بابت این موضوع در خیلی از گالری ها رو بستن و وادارشون کردن که این مابه تفاوت رو پرداخت کنن تا بتونن که گالریشون رو مجددن باز کنن. یک نگارخانه چقدر بنیه اقتصادی داره که بخواد در یک مکان در واقع تجاری راه اندازی کنه، به هنرمندش رسیدگی کنه در جامعه که شرط اقتصادیش و به قول شما سبد خانوارش انقدر فقیر هست که نمیتونه اثر هنری خریداری کنه؟ همه این زنجیره دست به دست هم دیگه میده، باعث میشه که برای انتفاع بیشتر داستان دلالی شکل و شمایل خودش رو بگیره. این موضوع موضوع خیلی مهمیه که نبایستی که فراموش بکنیم که چه اتفاقی میفته که دلالا شروع به حرکت‌های این چنینی میکنه.
آخه صفحه خواهم تبوتایی وقتی من خبرنگار مثلا شغلم رو کارم رو حرفم رو پیشم رو خبرنگاری در نظر میگیرم، خب قطعا چشم‌انداز اقتصادی اون رو هم تو جامعه خودمون میدونم دیگه. انتظار ندارم که بنازه یک تاجر مثلا درآمد داشته باشم. بله خب میدونم که امنیت شغلی برای من تعریف نشده به دلیل مثلا بالا پایین رفتن قیمت کاغذ، ناگهان اگر روزنامه هم تعطیل نشه صفحاتش کم میشه و خب متاسفانه شوربختانه اولین صفحاتی هم که هست میشه صفحات مربوط به فرهنگ و هنره و به همین میزان حالا خبرنگارانی که در این عرصه، ولی و حالا اون وسط مفهوم به نام وجدان، نمیدونم انسانیت، نون حلال، با هر دید تشرع یا دید عرفی بخوایم نگاه کنیم به هر دو شکلش، بر من حداقل کمی عجیب غریبه. به حال و به عنوان کسی که 21 سالی کار خبری دارم انجام میدم در خبرگزاری های کشورمون، هیچ وقت همچین چیزی رو از هیچ کدوم دوستان تو عرصه خودمون سینما تئاتر در حقیقت نخواستم. در این گاه و میشه گفت لخت پایانی اجازه میخوام که بار دیگر برای اینکه نقطه نظر هر سه استاد و عزیز رو داشته باشیم بار دیگر با جناب آقای هادی همراه بشیم و بعد سرکار خانم طباطبایی و سپس جناب آقای قهرمانی. به آسیب ها به فراخور جناب هادی اشاره شد. نمیگیم که ما میخوایم نقشه راه ریل گذاری از این حرفای گنده و چیزی که شاید فقط بیشتر در حد شعار میمونم نمیخوایم بدیم. به نظر شما اگر که بخوایم یک راهکار رو در نظر بگیریم، چون خوشبختانه گفتگوی فرهنگی علاوه بر مخاطبان عام مسئولان فراوانی رو میشنوم با توجه به نامه‌هایی که از سوی دوستان به دست ما میرسه، اگر بخوایم راهکار پیشنهاد بدیم برای برون رفت از همین آسیب‌هایی که عنوان شده، یعنی حمایت بیشتر از هنرمندان یا کوتاه کردن دست کسانی که به اسم واسطه دلال یا سرمایه‌گذار دارن کار می‌کنن و بیشتر از اینکه بخوان نگاه حمایت‌گرانه داشته باشن فقط نگاه منفعت طلبانه دارن، چه کار باید کرد؟
ضمن اینکه مجلس محترم شورای اسلامی توقع دارم و انتظار دارم که در سیاست‌های کلان قانون‌گذاری در کشور توجه بسیار بسیار ارزشمندی به حوزه فرهنگ و هنر
بله.
لازمه که داشته باشن به دلیل اینکه مقفول واقع شده. یعنی ما خلأ قانونی داریم از جهت مسبباتی که بتونیم حرکت بکنیم در حوزه‌های فرهنگ و هنری، که کمیسیون فرهنگ و هنر مجلس حتما لازمه که دعوت بکنه از صاحب نظران و از اهل هنر و در واقع گفتمان صورت بگیره تا این راه حل‌های قانون‌گذاری باز بشه. این در واقع خلأ بزرگی است.
بله.
مسئله دوم، دستگاه اجرایی. شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئله توسعه جامعه امروز ایران رو مبتنی بر توسعه فرهنگ و هنر و توسعه انسانی ببینه.
احسن.
که در این زمینه ما توقف‌هایی داشتیم که موجب شده که این مسئله، خب وقتی هم که زمینه‌ها باز میشه برای فعالیت خصوصی در حوزه فرهنگ و هنر، زیر مجموعه اون قوانین ارزشمند باشه.
بله.
الان قوانینی وجود نداره برای فعالیت بخش خصوصی در فرهنگ و هنر و هر کسی من اندی بر حسب ادراک خودش در اون دکه‌ای که به وجود آورده، اون ناشر، اون گالری دار، اون فیلمساز، اون به اصطلاح کسی که در این زمینه داره حرکت میکنه، مبتنی بر دیدگاه‌های خودش داره فعالیت‌های میکنه و در عرض هم هستیم و در نتیجه این میشه که ما راهی به دهی نبریم و این مشکل اساسیه. و بعد سود محور شدن، همه فکر میکنن که فقط پول معیار ارزش هست.
بله، شروع بخیر.
در صورتی که این دیدگاه هم باید به کلی در واقع
بله.
برگرده به دیدگاه ارزش فرهنگی و در سیاست‌های کلان دولت امروز ایران هر سیاستی که با حوزه فرهنگ و هنر در تضاده اصلا وتو بشه در هیئت دولت. هر مصوبه که با صورت بگیره مبتنی بر این باشه که بعد فرهنگ هنریش در جامعه ایران چه شرایطی رو به وجود میاره.
درسته. بسیار بسیار نکات جذاب و جالبی بود. اگه من بخوام انتخاب بکنم، به نظر نکته‌ای که درباره بدنه وزارت ارشاد فرمودید، چون به هر حال اصلی ترین موتور محرک، اگر نگوییم قانون گذاری، حداقل لازم و اجرا بودن مفهوم اجراییات قانون به این گونه هستش. کام طباطبایی، زاویه دید شما رو برای راهکارها.
من فکر میکنم که همونطوری که استاد عزیزم جناب هادی فرمودن، یه مقداری ما بایستی که تو حوزه قانونگذاریمون با همدیگه هماهنگ‌تر باشیم.
بله.
یعنی صرف نظر از مجموعه وزارت ارشاد، بخش شهرداری، امور مالیاتی و تمام حوزه‌هایی که به گونه‌ای در رابطه با اقتصاد و هنر به همدیگه مرتبط میشن، احتیاج به هماهنگی بیشتر این گروه ها با هم داره. در بسیاری از موارد، همین الان به جناب مظفری اشاره کردین، چون ما جلساتی هم با ایشون داشتیم که من از همینجا خدمتشون سلام عرض میکنم، اشکالی که وجود داره این عدم هماهنگی ارگان ها و سازمان ها با همدیگه است. یعنی قوانینی رو یا مصوبه هایی رو تایید میکنن و تصویب میکنن که منافات داره با مجموعه موازی خودش، بدون اینکه با همدیگه هماهنگی های لازم رو از قبل انجام
بله.
داده باشن. و از همه مهمتر، بازم برمیگردم به حرف اولی که زدم در ابتدای این برنامه، هنرمندای ما حقوق فردی خودشون رو نمیدونن و چون حقوق فردی خودشون رو نمیدونن و نمیدونن که چه کارایی رو باید انجام بدن در راستای اقتصاد هنر و عرضه آثار هنریشون، در بسیاری از موارد دچار چالش میشن. همینطور همکاران نگارخانه‌دار ما هم نمیدونن که حوزه اختیاراتشون خیلی وقتا چی هست و چه کارهایی رو که دارن میکنن قانونیه یا غیر قانونیه، اصولیه یا غیر اصولیه. به عنوان مثال، حتما آقای قهرمانی هم با این موضوع مواجه شدن، خیلی از هنرمندا به من مراجعه میکنن، میگن رفتیم فلان جاک، یکی از مثلا گالری هایی که تازه تاسیس بودن یا هرچی، مبلغی رو برای تبلیغات خواستن از ما بگیرن.
بله.
و مبلغی رو برای مثلا چاپ کاتالوگ خواستن بگیرن، مبلغی رو، یعنی یه جدولی رو گذاشتن جلوشون و دارن طبق اون فرض کنید که از هنرمند دارن مبالغی رو میگیرن یا باش حساب کتابای این چنینی میکنن یا درصدای فروش رو یا چی. خب اینا کجا نوشته میشه که هنرمند باید اطلاع داشته باشه. آیا سایتی هست که بشه بهش مراجعه کرد و با مراجعه به اون سایت بدونن که اساساً اصول چی هست؟ اگه شما مراجعه کنید به سایت میبینین خیلی از این سایت های وزارت ارشاد آپدیت نشده،
به روز رسانی نشدن. بله، بسیار سپاسگزارم. فقط دوستان عزیز نکته کوچکی رو عرض بکنم پیش از اینکه فرمایش پایانی عزیزان رو بشنویم. وقتی بحث به جاهایی میرسه که سر دلسوزی و شاید اون شوق حرارت دفاع از جایگاه حقوق حقی هنرمندان از سوی دوستان عالی مقام و عزیزانی که مهمان اینجا هستن به اون نقطه به زنگاه طلایی خودش میرسه، ناگزیر به دلیل رعایت شأن فضای صدا، شاید محدوده حرکتی دوستان عزیز عالی مقام و مهمان کمی تنگتر میشه، برای همین زبان بدن این وسط به میان میاد. این صدای ترق ترق ترقی که میشنیدید حرکت انگشتان سرکار خانم طباطبایی بر روی میز بود و اشکال فنی نبود، اون هم به دلیل در حقیقت میگم تمام شوری که ایشون داشتن. تمنا میکنم استاد هادی عزیز، ما کمتر از 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، به حسب پیشکسوت بودن اجازه میخوام که پایان بندی این برنامه با جمله شما باشه، هر آنچه که احساس میکنید برای جمع‌بندی بحث باید گفته بشه.
سپاسگزار شما و عزیزان برنامه رادیوی گفتگو هستم که این فرصت رو به وجود آوردن تا این بحث فتح بابی بشه و امیدوارم که ما بتونیم در سالهای آینده در یه موقعیت خوبی رابطه ارزشمند هنرمند و گالری دار رو تعریف شده ببینیم و این دو عزیز در کنار هم سالیان سال اگر لازم و ملزوم هم باشن خوب میتونن در همون جهت هم ورود جریان اقتصاد به حوزه فرهنگ و هنر مؤثر باشن و بدور از این حالا تفکر سودبری و سودمحوری و دلالی که شما اشاره کردین اتفاق و رویدادهای خوبی رو تجربه بکنیم. و بعدم این که من حتما لازم میدونم که جامعه ایران توجه به رویدادهای هنری داشته باشن از طریق فضایی که خبرنگاران و روزنامه‌ها در کشور دنبال میکنن، هر چقدر بیشتر بتونیم مخاطب بیشتری داشته باشیم در جهت سلامت روح جامعه که نیازمندش هستیم، هنرمندا در این جهت مؤثر هستند.
بی نهایت سپاسگزارم از استاد سهراب هادی، نقاش، کارشناس هنرهای تجسمی، منتقد و پژوهشگر، سرکار خانم مجله طباطبایی زواره، مدیر گالری مجله، نقاش و کارشناس هنری، و جناب آقای علی قهرمانی، نقاش، خطاط و منمتکار آثار نقاشی که در بحث گفتگوی فرهنگی با محور سود دلالان در بازار هنرهای تجسمی و جیب خالی هنرمندان در آنتن شبکه رادیوی گفتگو و برنامه گفتگوی فرهنگی حضور داشتن. و از شما دوستان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید هم بی نهایت سپاسگزارم. تا فرصت شنیدن داره بعد شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان می‌سپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که بات خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. در این روزها از هر چیزی که باعث آرامشمون میشه بیاید که کمک بگیریم تا از پس این روزهای سخت هم بر بیاییم. اگر در خونه هامون هستیم به آرامش اعضای خانوادهمون کمک بکنیم.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری‌های عفونی و فلوشیپ بیماری‌های نخ سیمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. در ارتباط با مبحث کرونا و ورزش، امروز توصیه‌های تغذیه‌ای برای پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و کرونا ویروس رو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. یادمون باشه که عملکرد سیستم ایمنی بدن ما نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری‌های تنفسی از جمله بیماری‌های ویروسی کرونا داره. عامل ابتلا به این ویروس در بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت، بیماری‌های ریوی، بیماری‌های قلبی، سوء تغذیه و نداشتن تغذیه میتونه تشدید پیدا بکنه. کمبود دریافت غذایی و کمبود ویتامین‌های مثل ویتامین‌های C، ویتامین A و ویتامین D و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلا به این بیماری‌ها رو افزایش میده. سعی بکنید با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل مصرف سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه‌هایی که حاوی ویتامین C هستند مثل پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، کیوی و سبزی‌های دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه، جعفری، پیازچه، شاهی، گوجه فرنگی از منابع غذایی خوب ویتامین C هستند. برای مثال مصرف روزانه 1 عدد پرتقال یا 2 عدد نارنگی ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن ما رو تامین میکنه. همینطور هویج، کدو حلوایی و سبزی های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ های تیره رنگ کاهو هم از منابع خوب ویتامین A هستند. به طور کلی به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها و تقویت سیستم ایمنی بدن، مصرف روزانه 3 واحد از گروه سبزی‌ها و حداقل 2 واحد میوه توصیه میشه. توصیه‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم رو برای پیشگیری رعایت بکنید. هر روز سبزی یا سالاد همراه با آب لیمو ترش یا آب نارنج تازه استفاده کنید. از هویج و کدو حلوایی در غذاهای روزانه حتما استفاده بکنید. مصرف پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا توصیه میشه. از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین حتما اجتناب بشه. استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ حتما حائز اهمیته. کمبود ریز مغذی‌هایی مثل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه. از منابع غذایی این دو ریز مغذی مثل حبوبات به عنوان جایگزین مناسب گوشت، شیر و لبنیات و سبزی‌های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده بکنید. از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده مثل تخم مرغ عسلی و نیمرو، کباب‌هایی که مغز پخت نشدند خودداری بکنید. از خوردن غذا و مایعات در مکان‌هایی که از نظر بهداشتی مورد اطمینان نیستند خودداری بکنید. در صورتی که علائم سرماخوردگی دارید، از غذاهای آبکی مثل سوپ و آش همراه با لیموی تازه و مایعات گرم استفاده بکنید. از جوانه های گندم، ماش و شبدر که حاوی ویتامین C هستند در رژیم غذایی روزانه خودتون استفاده بکنید. از میوه هایی که حاوی آنتی اکسیدان هستند، به خصوص در این فصل مثل انار، پرتقال های تو سرخ و گریپ فروت استفاده کنید. و به خاطر داشته باشید که رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه شما و اطمینان از دریافت کافی ریز مغذی ها و پروتئین ها در برنامه غذایی روزانه نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری ها از جمله ویروس کرونا داره.
بله، با رعایت دقیق دستورات و نکات بهداشت فردی و اجتماعی خودمون میتونیم که به حفظ سلامتی خودمون و سایر اعضای خانواده و اهالی اجتماع در واقع کمک شایان توجهی رو داشته باشیم. ساعت 20:59:35 هست و ما همچنان همراه شما عزیزان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو و تا ثانیه های دیگه هم نوبت میرسه به پخش برنامه پایانی ما. علاقمندان به گفتگوی علمی به گوش باشن. این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع رشد بی‌رویه تحصیلات تکمیلی، فرصت‌ها و